65.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. بحث ما در آخرین تابع از توابع است که عبارت باشد از عطف نسق. معنای لغوی و اصطلاحی عطف نسق در جلسه گذشته بیان شد که ماحصل بحث این شد که عطف نسق اون تابعی است که به واسطه حرفی از حروف عطف با مطبوع خودش مشارکت داره. اما اینکه این مشارکت در چیست؟ باید عرض کنیم که مشارکت یعنی مشارکت تابع با مطبوع یا در لفظ و معناست یا در لفظ فقط. مراد از لفظ در اینجا مراد ظاهر کلمه و حروف کلمه نیست، بلکه مراد از لفظ در اینجا یعنی اعراب، یعنی تابع با مطبوع در اعراب با همدیگر مشارکت هستند، یعنی تابع تبعیت می کند از اعراب مطبوع، که این 100% هست. هیچ شکی وجود ندارد که تابع 100% از نظر اعراب تبعیت از مطبوع می کند. اما گاهی اوقات علاوه بر تبعیت در لفظ و مشارکت در لفظ، مشارکت در معنا نیز وجود دارد. مراد از معنا یعنی حکم، حکمی که برای معطوف علیه ثابت است برای معطوف نیز ثابت باشد. اگر این حکم ثابت بود میگیم مشارکت در معنا نیز هست. اگر این حکم ثابت نبود میگوییم مشارکت فقط در لفظ است، اما در معنا تابع با مطبوع مشارکت ندارد. مثلا در مثال جا انی زید و امرون، امر با زید مشارکت دارد هم در اعراب یعنی لفظ و هم در معنا یعنی حکم. حکم یعنی مجیعی نسبت داده شده به زید. این مجیع به امر نیز نسبت داده شده است. پس زید و امر هم در اعراب مشارکت دارند و هم در حکم یعنی همین مجیع. اما یک وقت میگیم جاءنی زیدون لا امرون، در اینجا امر با زید در اعراب یعنی در لفظ مشارکت دارند اما در حکم مشارکت ندارند، یعنی حکم مجیع برای زید ثابت است اما برای امر ثابت نیست. که خود حروف عطف از این جهت تقسیماتی دارند که انشاءالله اون تقسیمات رو در خود بحث معنای حروف عطف و اینکه این حروف بر چه دلالت می کنند در بخش حروف پیگیری خواهیم کرد. عطف النسق هو التابع المشارك مطبوعه به واسطه حرف العطف. عطف نسق اون تابع اون چنانه است که مشارکت مطبوعش رو می کند به واسطه حرف عطف. و تکون المشارکت اما فی اللفظ، و مشارکت یا در لفظ است. لفظ یعنی چی؟ یعنی اعراب. و المعنا، مراد از معنا هم گفتیم، یعنی حکمی که برای مطبوع معطوف علیه ثابت است. اگر همون حکم و همون اعراب برای تابع نیز ثابت بود میگن این دو مشارکت در لفظ و معنا دارند، مثل فی حقلنا تین و زیتون، که زیتون تبعیت کرده از تین در لفظ و در معنا که اون استقرار فی حقل ناباشد. حقل یعنی زمین کشاورزی که آماده کشت است. در زمین کشاورزی ما تین هست یعنی انجیر و زیتون. او فی لفظ فقط یا مشارکت در لفظ فقط هست یعنی در اعراب، مثل فی حقلنا تین لا زیتون، که اینجا زیتون مشارکت کرده با تین در اعراب اما در حکمی که نسبت داده شده به تین مشارکت نکرده. و اما فی غیر ذالک، اما در غیر این دوتا، یعنی غیر از لفظ و معنا، آیا در چیزهای دیگر هم مشارکت دارند معطوف با معطوفون علی؟ مثلا در تذکیر و تأنیث، تعریف و تنکیر، افراد و تثنیه و جمع، از اون امور دهگانه که خدمت شما عرض شد، می‌فرماید می‌توانند مشارکت داشته باشند و می‌توانند در این امور مشارکت نداشته باشند. فیجوز اختلاف هما، فیجوز اختلاف هما، جایز است که اختلاف داشته باشند اون معطوف و معطوفون علی در این امور. نحو ابو التلمیذ و امه، ابو التلمیذ و امه، میبینید معطوف علی مذکر است، ابو التلمیذ معطوف مؤنث، ولی از جهت تعریف هر دو معرفن، از جهت افراد هر دو مفردن. جاء رجل و امرأتان، هر دو نکره ان، لکن معطوف علی مذکر است و مفرد، معطوف مؤنث است و مثنا، پس اختلافشون جایز است. در فواید ایشون دو مطلب رو که قبلا خدمت شما به مناسبتی عرض شد در اینجا نیز مطرح میکنن، و اون این که عطف بر ضمیر مرفوع متصل، حالا فرقی نمی کند اون ضمیر مرفوع متصل بارز باشد یا مستتر، جایز نیست مگر بعد از تأکید اون ضمیر به ضمیر مرفوع منفصل. پس لا یجوز العطف على ضمیر المتصل المرفوع الا بعد توکیده به ضمیر المرفوع المنفصل. عطف به ضمیر مرفوع متصل مساوی است که حالا اون ضمیر مرفوع بارز باشد یا مستتر، لا یعطف، عطف نمی شود، جایز نیست الا بعد توکید اون ضمیر به ضمیر مرفوع منفصل، مثل قمت انا و اخوک. قمت انا و اخوک، در اینجا الان عطف اخوک به ضمیر تو جایز است، چرا که تأکید به منفصل شد. حالا اگر تأکید به منفصل هم نشد، حداقل چیزی بین معطوف و معطوف علی فاصله بیاندازد به غیر از حرف عطف، مثلا یک ظرفی، جار و مجروری، چیزی بیاد فاصله بیاندازد. او بعد ان یفصل بین المعطوف و المعطوف علی فاصلون، یا بعد از، بله، یعنی عطف بر ضمیر مرفوع متصل جایز نیست مگر بعد از اینکه فاصله بیاندازد بین معطوف و بین معطوفون علی یک فاصلی، این کانه، حالا اون فاصله هر چی میخواد باشد. نحو سافرت الیوم و الخادمه، که الان الخادمه عطف شده بر ضمیر متصل مرفوع که تو باشد، و الیوم که ظرف است فاصله شده، پس اشکال ندارد این عطف، در غیر این دو صورت جایز نیست. این یک قاعد. پس به حمد الله آموختیم که عطف به ضمیر متصل مرفوع جایز نیست مگر در دو صورت، این که تأکید به منفصل مرفوع بشود یا چیزی بین معطوف و معطوفون علی فاصل بشود. اما سایر ضمایر چی؟ اما ضمیر المتصل المنصوب و ضمیر المنفصل مطلقا فیعطف علیهما بدون هذا الشرط. اما ضمیر متصل منصوب و ضمیر منفصل مطلقا، چه منصوب چه مجرور چه مرفوع، عطف می شود بر اینها بدون این شرط، یعنی بدون وجوب تأکید به منفصل یا بدون نیاز به فاصل. نحو رأیتک و ایاک، که الان ملاحظه می کنید رأیتک، کاف ضمیر متصل منصوب است، ایاک عطف شده بر اون و تأکید به منفصل منصوب نشده و چیزی هم بین معطوف و معطوفون علی فاصل نشده. قاعده و ضابطه دوم در عطف که ایشون مطرح می کند این است که می فرماید عطف بر ضمیر مجرور جایز نیست مگر اینکه اون جار، چه حرف باشد چه اسم، بر معطوف نیز کاملا تکرار بشه، اعاده بشه. اذا عطف علی الضمیر المخفوض، زمانی که عطف بشود بر ضمیر مجرور، وجبت اعاده العامل حرفا کان او اسما ولو فصل بینهما، ولو اینکه فاصله بشود بین معطوف و معطوفان علیه. در بالا اگر تأکید به منفصل نمیشد، فاصله شدن نیز مشکل حل میکرد، اما در اینجا حتی اگر فاصله هم بین معطوف و معطوفان علیه بشود مشکل حل نمیشه. تنها در صورتی عطف جایز است که ضمیر متصل مجرور عامل بر سر معطوف تکرار بشه. حالا اون عامل چه حرف باشه، یعنی چه حرف جر باشه، چه مضاف باشه. نحو رغبت فیه و فی حدیثه، تمایل پیدا کردم من در اون و در سخنش. ملاحظه میکنید که فیه ها ضمیر متصل مجرور است، فی حدیثه عطف شده بر اون، این عطف فرمودید حدیثه عطف شده بر فیه یعنی ضمیر ها، و عامل که حرف فی باشد در هر دو تکرار شد. یه مثال هم برای اسم بزنیم، ایشون مثال نزده، مثل والحال بینی و بین زیدن. اینجا بینی یا ضمیر متصل مجرور است که مضاف الیه بینه، زیدم که عطف شده بر آن، باز عامل که بین باشد عامل جر، اعاده شده بر سر معطوف. چنین چیزی جایز است و الا جایز نیست. و کذالک حتی اذا عطف بها علی مجروره، می فرماید و همچنین است اعاده، وجوب اعاده عامل در حتی، یعنی زمانی که حرف عطف ما حتی باشد. اگر حرف عطف حتی بود و عطف شد به وسیله حتی مجروری، باید اون عامل جر بر سر معطوف نیز کاملا اعاده بشه. یعنی فرقی ندارد که حالا اون حرف عطف بخواد حتی باشد یا غیر حتی باشد. و کذالک، یعنی یا کذالک وجبت اعادت العامل، و کذالک حتی اذا عطف بها بین حتی علی مجرور. نحو احسن الی الناس حتی الی اعدائک. ملاحظه میکنید که الان در اینجا اعدائک عطف شده به الناس به وسیله حرف عطف حتی، و عامل جر الناس که اله باشد بر معطوف که اعدائک باشد نیز اعاده شده. چنین چیزی یعنی وجوب اعاده عامل در حتی نیز وجود دارد. خب می فرماید که همچنان که عطف بین دو اسم وجود دارد، یعنی شما میتونید اسمی را به اسم دیگر عطف بدید، هاکذا میتوانید فعلی را به فعل دیگری عطف بدید، به شرط اینکه این دو فعل از نظر صیغه با هم دیگر اتحاد داشته باشند. یعنی اگر این ماضی است اونم ماضی باشد، صیغه شون هم یکی باشه. این مضارع است اونم مضارع باشد، صیغه شون هم یکی باشه. این امر اونم امر باشد. یجر العطف بین الفعلین المتفقین فی الصیغه طلبا للمناسبه، جاری می شود عطف بین دو فعلی که اتفاق در صیغه دارند. خب این اتفاق چرا لازمه؟ به خاطر طلب مناسبت بین معطوف و معطوفان علی. نحو تکلم و اجاد یحیی و امید قم فانذر. ملاحظه می کنید در این سه مثال تکلم صیغه مفرد ماضی اول شخص، اجاد هم همینجوری، یحیی صیغه اول مضارع، یمیت هم همینجور، قم صیغه امر، امر حاضر، انذر هم همین گونه. یگا العطف بین الجملتین، و همچنان که عطف بین دو مفرد جایز است، عطف بین دو جمله نیز جایز است، به شرط اتفاق هما فی الخبریت اول انشائیه. اگر جمله معطوف علی خبریه بود، معطوف نیز خبریه باشد. جمله معطوف علی انشائیه بود، معطوف نیز انشائیه باشد. کلن در باب عطف ما قانونی داریم به نام قانون تشاکل و تناسب. تشاکل المعطوفتین اولا من تناسبه ما، حتی در اسمیه و فعلیه. اگر معطوف فعلیه بود، اولا و احسن این است که معطوفان علی نیز فعلیه باشد، و برعکس معطوفان علی فعلیه بود، معطوف نیز فعلیه باشد. معطوفان علی اسمیه بود، معطوف نیز اسمیه باشد. یقع العطف بین الجملتین به شرط اتفاقه ما فی الخبریت اول انشائیه. واقع می شود عطف بین دو جمله به شرط اتفاق این دو جمله در یک خبریت، یعنی هر دو خبری باشند. نحو اقتربت الساعت و انشق القمر. ملاحظه می کنید که در اینجا اقتربت الساعت یه جمله فعلیه خبری است، انشق القمر هم یه جمله فعلیه خبری است. یا در مثال دوم که در انشاء، یعنی جملات انشائی هستن همشون، کلو جمله امر است که انشاء از انشائیات طلبی هم هست، و شربو ولا تصرفو، که همه اینها که عطف شدن بر هم جملات انشائیه طلبی هستن. خب در تمرین شماره 220 می فرماید دل علی عطف البیان فی الجمل التابعه، دلالت بکن، راهنمایی بکن بر عطف بیان در جملاتی که میاد. ایل با بین عطف البیان و عطف النسق اصعب علیک. ملاحظه می کنید که ایل با بین عطف البیان و عطف النسق، اینجا خود عطف البیان می تواند عطف بیان باشد از بابین، عطف البیان و عطف النسق هم که عطف شده بر عطف بیان و حکم همان را داره. پس عطف البیانه می شود عطف بیان از البابین و می شود بدل بعض از کل هم اونو گرفت. الیل بابینه عطف البیان بشه بدل بعض از کل. یا ایها الرجل ابن الاشراف، که اینجا ابن الاشراف الان در این تمرین شماره 2 بدل است از الرجل. در تمرین شماره 221 می فرماید میز واو العطف من واو الحال فی الجملات الاتیه. در بحث حال خوندیم که واو حالیه که بهش واو ابتدا هم می گویند در ابتدای یک جمله در میاد و علامتش هم این بود که از که ظرف زمان بود بتواند به جای اون قرار بگیرد و معنا کاملا صحیح باشد. اینو بهش میگفتیم واو حالیه. جاریتهم و انا اظن انا اکون اول الفائزین. جاریتهم، همسایگی کردم من، رفاقت کردم من با ایشان، و انا اظن، یعنی اذ انا، و در حالی که و در زمانی که من گمان میکردم که بله انا اکون، هر زمانی که باشم، هر کجایی که باشم، اولین انسان سعادتمند هستم. شاهد بر سر این است که اینجا واو واو حالیه است، چرا که وقوع از در مکان آن صحیح است. جاریتهم از انا اظن انا اکون اول الفائزین، انا از انا اظن انا اکون اول الفائزین. پس این واو در این مثال واو حالیه است و واو عاطفه نیست. از تمارین الامرم که انشالله خود عزیزان رسیدگی خواهند کرد. خب به حمد الله و المنه و به عنایت حضرت حق بحث مجرورات و بعد از اون بحث توابع نیز به پایان رسید. بحث بعدی ما درباره باب الحرف است. باب الفعل و باب الاسم تمام شد. سومین بابی که بحث میکنند ایشون درباره باب الحرف است. معانی بعضی از حروف رو مطرح خواهند کرد، حروف جر، حروف عطف و سایر حروف که انشالله اونها رو در جلسات آینده مطرح کرده و رسیدگی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.